بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آله طاهرین. چی شد بالاخره ساختید یا نساختید؟
ماشکرین بری بزرشنه انا همه جوهرش باید داشت.
دیر جلسه قبل درباره علم حرف زدیم، گفتیم که علم اگه درش مغایرت باشه در اون جهتی که علمه ممکنه جهات دیگه داشته باشه، از اون جهات علم نباشه، در اون جهتی که علمه اگه مغایرت باشه، خیلی کوچولو هم باشه اون مغایرت، دیگه ادراک و علم محقق نمیشه. حالا این علم که باید مطابق با معلوم باشه و به عبارت بهتر نوعی عینیت با معلوم داشته باشه، دو جوره، یا علم حضوریه یا علم حضوریه. در علم حضوری ما واقعیت شی نزد من حاضر است.
واقعیت چی؟
این واقعیتو که اول کتاب گفتیم چیز مهمتر نزد. نزد یعنی چی؟ واقعیت این تمام هستی شه. رضایت خاطرتون باشه نوشتیم وجودشه، هستیشه که اون باید نزد من حاضر باشه. از کجا بفهمم وجودشه پیش منه؟ وجود و واقعیت شی دارای آثار آن شی است. یکم دارم ریز می‌نویسم، اما ماژیک نام چیزه کمرنگه، باید بیشتر بشه. خب متوجه شدیم از کجا میفهمیم وجود یه چیزی؟ ما از کجا میفهمیم یه چیزی یه جا موجوده؟ آثارش. اگه آثارش مترتب بشه میفهمیم اونجا این وجود داره، اگه آثارش نباشه میفهمیم وجود نداره. اگه بود که باید الان اینجا مثلا گرم میشه، اگه آتیش اینجا بود الان اینجا گرم میشه. از اثر پی به وجودش میبریم. پس وجود شی اونیه که اثر داره. اگر علم حضوری باشه من باید آثار معلوم رو بیارم، آثارش باید نزد من باشه، این میشه علم حضوری.
این آثار یه جور شواهد هم داره
و ما از اثر پی وجود مؤثر میداریم. وجود مؤثر اونیه که این آثار رو ایجاد کنه، منشأ این آثاره. خب
مثلا مقاله 4
نه، الان آخر مقاله 3 میخوای وارد مقاله 4 بشیم، آخرش این نکته رو ما چون گفتیم اما چون مسئله مهمیه ما هم چون گفتیم یه وارد دیگه دارم این نکته رو میگم که بعد وارد مقاله 4 بشیم. مقاله 4 هم مهمه، حجمش هم قابل توجهه. اگه بتونیم امروز و فردا این مقاله رو بخونیم خلاصه شاهکاری کردیم. این علم حضوری پس شد وجود شی نزد من. من کیم؟ من میشه عالم. شی چیه؟ معلوم. آفرین. خب تمام مسئله در علم حضوری که ما این علم حضوری رو مفصلا کجا بررسی میکنیم؟ در مقاله 5 مفصلا ما این مسئله رو بررسی میکنیم. تمام مسئله در این علم حضوری که ما تو مقاله 5 بررسیش میکنیم این نزد مهمه. الان من نزد شما حاضرم؟
نه.
شما نزد من حاضری؟
نه.
اون وسط چه خبره؟ صبحونه نخوردی؟ چی شده؟ ها؟ پس دقت کنیم، نزد مهمه. نزد به این معنا نیست که یه چیزی انا روی میز پیش منه. ما با همه این اشیا از طریق تصوراتی که ازشون پیدا میکنیم ارتباط برقرار میکنیم. من با شما از طریق تصوراتی که الان از شما برام پیدا میشه ارتباط برقرار میکنم و نظام ممکنه اصلا شمایی در کار نباشید و من یه بیماری ذهنی داشته باشم، این تصورات دارم ایجاد بشه و الان با اون تصورات دارم هر رو بزنم. پس شما نزد من حاضر نیستید، منم نزد شما حاضر. این حضور نزد خیلی مهمه. این یه کلمه رو دقت کنیم، حضور نزد باید به نحوی باشه که من به عنوان عالم و اون شیخ به عنوان معلوم دیگه دوتا وجود جدا نباشیم. فهمیدی؟ ره؟ به آتیش نه، اما گرمایی که میشه صفت انگشت شما دیگه با شما یه نوع پیوسته وجودی داره. شما و او دو وجود جدا. پس این نزد رو برای این توضیح دادم. خیلی ها علم حضوری رو بد میفهمن و این چیه؟ خیلی حیطه های علم حضوری چیه؟ ما بعداً توی مقاله 5 رو بررسی میکنیم. خب پس علم حضوری رو یه ذره شناختیم. در مقابل علم حضوری، علم حصولی بود. ما اصلا با این کار داشتیم. فلسفه اصلا علم حصولیه. از اول واقعیت هستمون علم حصولی بود. ما با شروع کردیم کار اونو. خب بحث میکنیم، گفتگوی علمی میکنیم، با علم حصولی سر و کار داریم. درسته؟ خب این علم حصولی گفتیم علم با معلوم باید مطابقت و به عبارت بهتر عینیت داشته باشه. درسته؟ خب علم حصولی عینیتش تو چی بود؟ مرحبا. ماهیت یعنی چیستی؟ ماهیت شیء نزد من حاضر است. ماهیتش اومده پیش من. اون وقت اینجا این ماهیتی که اومده پیش من میشه علم من، شیء دوباره میشه معلوم، منم میشم عالم. این میشه علم حصولی. در علم حصولی این ماهیت اومده. الان ما علم به آتش داریم، اما این آتش دیگه نمیسوزونه. چرا نمیسوزونه؟ چون واقعیت و وجودش نزد ما نیومده. پس یه چیز دیگه ای به نام ادراک هم الان بخواب بگم هست که این ماهیت با اون پیش من اومد. حتی فهمیدید وجود که نیمده که وجود خارجیشه، پس اول این ماهیت یه جوری پیش من هست، این ماهیت چجوری پیش من هست، این بحثیه که باید بهش توجه کنیم بچه ها. اینجاست که توی ادبیات فلسفه اسلامی یک معنا از ذهن پیدا میشه. نوشتم وجود ذهنی. این وجود ذهنی چیه؟ تحقق و وجود این ماهیت نزد منه، اما نه اون وجود خارجی که اثر داشته. وقتی ما به آتیش عالم میشیم، ماهیت آتیش نزد ما موجود شده، اما نه اون موجودیتی که میسوزونه ما. پس وجود خارجی آتیش نزد ما نیومد. پس من اگه آتش اینجا بنویسم، ماهیت مثلا آتش، اینو در نظر بگیریم. این ماهیت که مثلا ماهیت آتش رو میخوایم در نظر بگیریم، میگیم این آتش دو جور یافت میشه، دو جور موجود میشه، دو تا وجود میتونه داشته بشه. یک وجود خارجی آتش، آتش پیدا بشه به وجود خارجی. نشانش چی بود؟ اون پیشگی هایی که برای آتش میدون داره، میسوزونه، اشیا رو از بین میبره، نمیدونم مثلا اکسیژن جذب میکنه، این پیشگی هاشه. پس این آثار آتش را دارد. یه وجودی هم داریم، میگیم وجود ذهنی آتشه. وجود ذهنی آتش چه خصوصیتی داره؟ دیگه نمیدونم. پس آثار آتش را ندارد، همین، ولی حکایت از آتش میکنه. درسته؟ جشون مهمه آرمانو به جلو. پس اینجا سر و کله ذهن یا وجود ذهنی داره پیدا میشه. خارج چیه؟ آیا شما وقتی میگید خارج، خارج نه خارج از من، خارج منظورم چی شد؟ وجودی که اثر داره. انا معده من آثار معده رو داره، وجود خارجی می درون منه، وجود اعصابم چی؟ وجود خارجی اعصاب رو دارم؟ آفرین. سلولای مغزی، اونا سلولای عصبی هم، اونا هم، پس اونا همه شون خارج هم، هیچ کدومشون ذهن؟ فهمیده چی شو؟ مغز ذهن نیست. سلول های عصبی ذهن، وجود خارجی مغزه، وجود خارجی سلول های عصبیه، آثار سلول های عصبی و مغزو داره، اون جریان ضعیف الکتریکی که از قشار سلول عصبی رد میشه داره تو اینا اتفاق میفته، گیرنده های عصبی دارن کار میکنن تو همه اینا، ارتباطات عصبی داره تو اینا برقرار میشه، پس آثار عصب رو دارن، میشن وجود خارجی عصب. پس ببخشید نمیخواستم به اینجا رسونم، وجود خارجی وجود با اثر. حالا خارج چیه؟ وقتی میگیم خارج آیا منظورمون یه کاسه است خیلی بزرگ وجودهای خارجی رو انداختن توش؟ آره؟ همون وجودهای خارجی در کنار هم خارج رو تشکیل، اگه اون وجودهای خارجی منتفی بشن چیزی به نام فضا باقی نمیمونه، محور مختصات خالی نه، همه چی جمع میشه.
ببینید این یه مسئله فلسفی مهم بود،
مکان چیه؟ زمان چیه؟ آلا دو محور مختصات هستن که اشیا توی اونا قرار میگیره و اونا خارج رو میسازن در یه فضای نامتنایی، اشیا توشون تعریف میشن. میگیم نه، خارج خود اشیا خارجی هم. خارج یعنی صندلی، ستون، تیراهن، انسان، آسمان، زمین، سنگ، همه اینا همه اینا خارج رو ساختن. اینا رو بردارید یه کاسه خالی نمیمونه، هیچی نمیمونه، حتی کاسه اینا میگه در کار. پس خارج مساوی وجودهای خارجی، درست شد؟ اینو گفتن تو پول بزنید به طرف مقابل. طرف مقابل چی بود؟ ما یه چیزی شناختیم به نام وجود ذهنی. وجود ذهنی چه ویژگی داشت؟ وجود شیء بود پیش من، ماهیت پیش من اومده بود، اما این دیگه اثر خارجیشو نداشت. اما یه چیزی هم داشت، حکایت میکرد،
درسته؟
حالا این وجودهای بی اثر حاکی چی رو تشکیل میدن؟ ذهن رو تشکیل میدن، همون جوری که خارج مساوی وجودهای خارجی بود، ذهن هم مساوی وجودهای، نه اینکه با ذهنی کاسه از مثل این جمجمه ما وجودهای ذهنی رو پک کردن توش. کسی که وجود ذهنی نداره ذهن
نه اینکه ذهنش خالیه، این اصطلاحات ما باید خیلی اشتباهه،
فهمیدید؟ پس همون جور که خارج تشکیل شده از وجودهای خارجی، ذهن هم تشکیل شده از وجودهای ذهنی.
پس این هم می‌نویسیم
ذهن
اینجا دیده میشه یا این میزه مزاحمه؟
خب اینجا می‌نویسیم
و ذهن
مساوی وجودهای ذهنی. پس خارج رو خارجیات تشکیل میده، ذهن رو ذهنیات تشکیل میده، نه اینکه ذهن یک کاسه از ذهنیات رو بریزیم توش یا خارج یک کاسه از خارجیات رو بریزیم توش. خب معنی ذهن و خارج یک کمی الان با این مطالعه ای که کردیم برامون روشن‌تر شد. ذهن به یه معنای دیگه هم به کار میره. پس الان خارج خارجیات خارج رو تشکیل میده، ذهن ذهنیات ذهن رو تشکیل میده. ذهنیات چی بودن؟ وجودهای بی اثر حاکی. وجود درختی که هم وجود درخت تو ذهن ما چکار میکنه؟ اکسیژن تولید میکنه، آب جذب میکنه، هوا رو تو هوا رو خواهی تصدیه کنیم که من تو ذهنم یه هکتار درخت بکنم حالا میکنیم اثر درخت رو نداره، اما از ویژگی های درخت داره حکایت میکنه. چه وجود حاکی؟ این وجود های حاکی ذهن رو تشکیل میدن، وجود های با اثر که بهشون میگه محکی، یعنی داریم از اونا حکایت میکنیم، اونا خارج رو تشکیل میدن. این یه معنا از ذهن که ما وقتی جلو میریم باهش سر و کار داریم. این وجود ذهنی یعنی وجود ماهیتشه، نه اون وجود خارجی با اثرش. اینا دیگه با دقت اومدیم جلو، اینا مال آخر مقاله سه بود با هم مرور کردیم. یه معنای دیگری هم برای ذهن گفته میشه که اون دیگه اختصاصی به نگاه فلسفه اسلامی نداره و اون بازم ذهن به معنای کاسه یا ظرف نیست، اون ذهن به معنای قوای ادراکی، ذهن به معنای شناسنده، اون یه معنای ذهنی. یعنی من یه قوای ادراکی دارم، حواسم، حالا فرض کنم که حواس همه متمرکز میشن یه جا، اون مرکزی که حواس رو مدیریت میکنه، بعد قوه خیال، بعد حافظه، بعد نمیدونم واهمه، بعد عقل، اینا یه کمی توضیح دادن من رو بیاری بینه این چهار دار نمیشتم، حس و خیال و فهم و عقل رو براتون نمیشتم. مجموع قوای ادراکی هم بهشون ذهن میگه، اما این ذهن دیگه به یه معنای هر دوتاشون باشه ناخصه، اما به حسب علمی اول باید بگیم وقتی داری در باره ذهن حرف میزنی در باره کدومشون حرف میزنی. ذهن به معنای مجموع ذهنیات یا ذهن به معنای قوای شناختی، به اینم ذهن میگن، ما هم میگیم بعدا به کار میبریم. خب تا اینجا، تا اینجا دوستان من گفت این چون نکات مهمی بود برای ادامه مباحث ما مهم بود، باید یکم روش وای میستادیم، این مفاهیم یکم پخته بشه تا بعد بتونیم استفاده کنیم. بفرمایید.
الان وجود آثار که فرمودید به صورت تمام مد نظر دیگه، چون مثلا ما جلوی آتش گرانسیم فرم و حرارتش
خب میشه وجود خارجی آتش که حرارتش به شما میخواد، اما اون وجود ذهنی آتیش هم حرارت به شما میده، پس میشه وجود بی اثر آتیش، یعنی ماهیتش نزد شما اومده، واقعیتش نزد شما
نمیده.
حرارت آتیش خارجی، اگه اون حرارت روی بدن شما حاضر بشه ما بدن میگیم علم حضوری داره. خب یه نکته ای که ایشون گفتم یادم اومد این نکته رو نگفتم، پس علم حصولی معناش علم با واسطه، علم حضوری معناش علم بی واسطه هم نیست، بلکه علم حضوری اینه که خود واقعیتش این از من باشه، علم حصولی اینه که ماهیتش چیستیش این از من باشه، که این چیستی به وسیله وجود ذهنی مفهوم و تصورات پیدا شده. خب پس هر واسطه ای اگه وسایط عصبی باشه، بابا این علم حضوری که شما داری میگه این نورون های من، این اعصاب من داره اینا رو، پس این علم حضوری نیست، این با واسطه است. بگیم نه، هر واسطه ای تو علم حضوری قبول باید مفهوم از جنس مفهوم بشه، علم حضوری ویژگیش نیست، از جنس مفهومه، صورت ذهنی، خود واقعیت به هم نحوی یافت بشه اما نه به واسطه مفهوم میشه علم حضوری. پس این چیزی که تو ذهن بعضی از دوستان هست، بی واسطه میشه حضوری، با واسطه میشه حصولی، این هم نگذاشتیم کنار. این هم یه تعریف اشتباه بود، تعریف همون رو درست کردیم. بفرمایید.
ما به علم حضوری آثار آتش رو در خودم قرار بیم، مثلا آثار آتش رو در خودم قرار بیم، مثلا آثار آتش
رو در بله دیگه، چیزهایی که اون که به اثرش در نزد من حاضر نشده با تجربه، با استدلال، با این اینا همه شون ما مفهومش پیش ماست، واقعیتش پیش ما نیست. من اینو گفتم، منقولم نمیخونم از هر یعنی هر حتی حضرت علی که اینجا جمله بیارید من میگم بندازید بیرون. متوجه شدید؟ یعنی این ما داریم گام به گام ریز ریز یه چیزی رو میبافیم، میریم جدا از اون مبانی که ساختیم. درسته؟ علامگان در عالم زیادن اما اینو نمیگن. بنابراین نقل قول اصلا در کلاس فلسفه معتبر نیست. ببخشید از اول جلوشو گرفتم که این چیز خیلی خطرناکیه. خب ما مجبور میشیم به آدم ها احترام بذاریم، حقیقت رو قربانی کنیم. ولی سقراط گفت، حالا ارسطو گفت، ارسطو گفت من افلاطون رو خیلی دوست دارم اما حقیقت رو بیشتر. خب اینو پاک کنم. عکس گرفتی یا آتش
بفرمایید. سوال دارم، گفتیم ذهن میشه مجموعه وجودهای ذهنی. من سوالم این بودش که هم مدرکی نمیشه ذهن مساوی مجموعه وجودهای ذهنی، ولی ما فقط میگیم وجود ذهنی یک، وجود ذهنی دو، وجود ذهنی سه، یه مجموعهش نمیتونیم بکنیم.
چرا؟ اونا یه عالم میسازن، همچون خارجی ها با هم یه عالم ساختن، یه شبکه میسازن.
من سوالم اینه اون چیزی که این وجودهای ذهنی و یعنی مثل نخ تسبیحش میشه میتونیم بگیم این خودآگاهی است که ما از اون پیدا
ممکنه اون خودآگاهی که جلسه پیشم درمونی صحبت کردیم ممکنه خود اینا به هم مربوط باشن. یه نکته جالبی بچه واضح مثل یه گونی است که یه ضایعاتی چیزا رو جمع کنه بیاندازه تو اینا با هم ارتباط برقرار میکنن و جهانی که ما توش زیست میکنیم اونه. یعنی الان تصور شما از صندلی موقعیت شما، موقعیت تصور من از شما رو دوتیم. من دو تا تصور دارم، یه تصور از شما، یه تصور از صندلی. این دو تا تصور، دو تا تصور بیلر پیش من یکی داره موقعیت دیگری رو از اینا دوباره تو یه ارتباط برقرار میکنن، همدیگر رو توضیح میدن، بدیهی داریم، نظری داریم، نظری ها به هم میپیوندن. شبکه علمی و ادراکی من ساخته میشه مثل خارج که اشیاء مرتبط به هم داریم، تصورات هم یه شبکه میشه، ذهنیات، عالم ذهن. عالم، عالم یه کلمه است. یعنی مجموعه اشیاء دارای قوانین. یه قوانینی داریم به همه اینا حکومت میکنه، همشون با هم پیوستن. اون قوانینی که اینا رو به هم متصل میکنه اینا رو میکنه یک عالم. درسته؟ اگه یه سری اشیا داشته باشیم اون قوانین حاکم بر همش، این یه قانون داشته باشه برای خودش، اونم با یه قوانین دیگه کارشو انجام بده، اینا با هم یه عالم رو تشکیل، عالم مورچه ها. عالم مورچه ها ویژگیش چیه؟ یه سری حیوانن، یه سری فعالیت های زیاد انجام میدن، همشون تحت یه قوانین کار میکنن، میشه یه عالم. حالا عالم ذهن هم همینه، ذهنیاتی که با هم نوعی پیوند دارن، همدیگر رو توضیح میدن. و لذا اگه ما با یه نفر مواجه بشیم آشفته حرف بزنیم، میگیم ذهنت آشفته است، ذهنت به هم ریخته است، اینا به هم رفت. تو ذهنت، ذهنیاتت به هم اتصال، اینا دو نفری، یه نفر نیستی، یه سری ذهنیاتت به هم مرتبطه، یه سری چیزایی که میگی بهش اینایی نبدی نداره. و این نوعی اختلال های روانشناختی هم هست. خب پاک کنم اینو.
عکس گرفتی شما؟
ببخشید صدا تون ناشید. شما پرسیدید یک سوالش خامش الان میام. تو بپرسید.
من سوالم این بوده سلام. اون یعنی ما وقتی من میتونیم اینطوری بگیم که اگر ذهن داریم به خاطر این است که خودآگاهی داریم، وگرنه وجودهای ذهنی پراکنده داشتیم که اصلا
اصلا دیگه وجود ذهنی نداشتیم. کسی که خودآگاهی نداره آگاهی چجوری داشته باشه؟ کسی که خودشو نمیابه چجوری ماهیتی که نزد اون موجود شده رو بیابه؟
یه نکته مهمه تو فلسفه ذهن اینا بهش توجه ندارم. بفهمید.
گفتیم که ذهنیات داره ذهن رو تشکیل میده. الان با این فرض ما میتونیم بگیم خود ذهن یک وجود اعتباری داره؟
چرا اعتباری؟ مگه ذهنیات وجودشون اعتباریه؟ وجوده یعنی یه کلمه به کار بردیم. وجوده بحث کردیم از این؟ معنیش چیه؟ شما سوالتون قضیه است. تو قضیه یه دونی تصور وجود داره به نام اعتباری. این الان مجهوله. من معنی اعتباری رو نمیفهمم. و وقتی تصورات یه قضیه رو نفهمم، خودم قضیه را پس من سوال شما را نمیفهمم. باید صبر کنیم. برسیم به یه جایی که بگیم وجود اعتباری یعنی چی. اما این واقعا موجود بود. بله، ذهن یه موجود واقعی متشکل از ذهنیات. خب ذهن اون موجود خارج واقعیه؟ خب خارج هم خارجیات دیگه، وجودش هم واقعیه. ذهن هم ذهنیاته و وجودش واقعیه. فهم معنی که در باره خارج میگید هیچ فرقی با هم نداره.
خارجیات
نباشه
خارجی هم وجود نداره؟
بله، یعنی یه چیزن اصلا. خارجیات با خارجی یه چیزن.
تساویه
رابطه من نوشتم، من تساوی گذاشتم بس. درسته؟ ننوشتم. خب اجازه بدید من این فایل 4 رو که براتون فرستادم باز کنم. آقا سید دست شما درد نکنه. ممنون. اینا رو بعدا میگیم. حالا فعلا همین بعد که شناختیم و بفهمیم، چیزایی که نگفتیم و لازم نیست بفهمیم، چیزایی که گفتیم و بفهمیم. شما هم عزیز بنده رو متوجه شدید؟ خب فایل رو همه تون آوردی؟ آفرین. ببینید این مقاله خیلی مهمه. یک، بحثش یکم طول میکشه. دو، نتیجهش خیلی بزرگه. نتیجه ای که تو مخیلتونم نمی گنجه چنین نتیجه معلوم الله بگیره. سه، اگه بخوام برای سوالا زیاد وقت بذاریم نمیرسیم. نصف حرفم میمونه این و نصف حرفم میمونه توی پاییز و شما اون نصف حرفی که الان میگیرید تا پاییز بیات میشه دیگه کار نمیکنه. پس اجازه بدید سوالها رو مثل قبل مدیریت بکنیم و در فرصت بین کلاس یا بعد کلاس بپرسیم. بحث یه مقدار جلو بره. باشه؟ همه موافقی؟ پس یه کاری میکنیم، سوالمونو فراموش میکنیم، یه جا یادداشت میکنیم، اما موقعی که من حرف میزنم به سوالمون فکر نمیکنیم. چون اگه به سوالتون فکر کنید دیگه حرف من نمیفهمید که. خب اینم یه نوع مهارته که پیدا بکنیم. ببخشید. دیگه این آخر هاست طبیعتا این صدای باید اینجوری میشه. این مقاله 4 که شروع میشه تو این کتابایی که شما ها دارید
بچه ها شما اون کتابی که با شهد شهید متحری است رو نداری؟
نه.
بعضی ها دارید بعضی ها نداری. پی دی افشو چی؟
آفرین. پی دی افشو؟
خود اپلیکیشن
آره. بیاریم بزنیم تو گروه. اگه کسی داره همین الان بفرستدش تو گروه. دیگه دوستانی که میخوان اونو بخونن پی دی افشو دارن. اصل کار ما با این کتابیه که نزد شماست. خیلی کم پیش میاد که ما یه وقت مجبور بشیم حرفای شهید مطهری رو هم ببینیم. اینجا تو مقدمه شهید مطهری مطالب مهمی وجود داره، به خاطر همین این پی دی اف ما رو که باز میکنیم اول نوشته صفحه 4 پی دی اف نکاتی از مقدمه شهید مطهری، درسته؟ همه پیدا کردی؟ آفرین. صفحه 4 بریم صفحه 5 نوشته معنای صدق و حقیقت. صفحه 6 چی نوشته؟ اگرچه موضوع مقاله چگونگی پیدایش خطاست. ای یه اتفاقی، شما با آقای آیت اللهی کلاس داشتید، آیت الله زاده شیرازی؟ آفرین. من داشتم با آقای آیت الله زاده شیرازی صحبت میکردم در مورد نمیدونم در مورد چی. ایشون یه نکته خوب گفت، گفت بحث از خطا مخصوص دوره مدرنه. ایشون گفت بعد یعنی چی؟ یعنی قبلش هم همه میدونستن خطا هست، اما چی میشست بحث بکنه خطا چیست؟ بحث میکردن از راه های به وجود اومدن خطا، راه های رفع خطا، منطقه همین کار میکرد دیگه. فن مقالطه داشت، فن مقالطه میگفت خطا چجوری به وجود میاد. فن برهان بقیه منطق میگفت خطا چجوری میتونیم باش مبارزه کنیم، برش داریم. اما هیچ کی نمینشست فکر کنه بگه خطا چیه. این خیلی سوال مهمیه که خود خطا چیه، نه اینکه از کجا میاد چجوری جلوشو بگیریم. این چیزی بود که بقیه دانشمندان، یعنی مواجهه ارسطو با مسئله سفسطه در یونان این سؤال رو ایجاد کرد که از چه راههایی خطا میاد چجوری جلوشو بگیریم. این مال مواجهه ارسطو بود. اما در دوره مدرن این پرسش پیش اومد در اثر مشکلاتی که الان عرض میکنم که خود خطا چیه. خب یه اتفاق مهم افتاد، یه فیلسوف اسلامی که ما اگه بخوایم بشماریم چند تا فیلسوف داریم تو کل دنیا زیاد نداریم، هر کسی فلسفه میگه فیلسوف نیست، هر کسی توی دپارتمان فلسفی کار میکنه فیلسوف نیست، فیلسوف ها کم هم. یک فیلسوف پیدا شد به نام علامه طباطبایی که گفت خطا چیست. پس تو فلسفه اسلامی به اقتضای دوره مدرن یه سوال به وجود اومد و یک بزرگمرد شروع کرد به اون جواب دادن. پس یه اتفاق مهمه، این مقاله رو بقیه دیگه ننوشتن. اما چیز مهمتر و اسفناکترش میدونی چیه؟ این انسان این هوشیاری رو داشت که با اون زمان خودش گفتگو کرد و سوال برش به وجود اومد، بقیه که عقب کشیدن، یعنی بعد ایشون هم دیگه این بحث ادامه پیدا نه. این جای تأسف تو جامعه. وقتی یه بزرگی میاد یه راهی رو در اندیشه باز میکنه، ما اون همتش خیلی سنگینه، سخته، واقعا فکر کردن سخته. همتی که این راه رو ادامه بدیم، برگشتیم گفتیم این ملا صدرا چی میگه؟ علامه طباطبایی کیه؟ علامه طباطبایی یه فیلسوف صدرایی، حرفای صدرا رو توضیح میده. نه، علامه طباطبایی یه فیلسوفه، خودش فکر میکنه مسئله جدید و یک جواب بزرگ جدید براش آورد. این بی‌نظیره در تاریخ فلسفه ما، قبل و بعدش، متاسفانه بعدش. نسبت به قبلش باید بگیم خوشبختانه این اتفاق افتاد، نسبت به بعدش که ما این باید بگیم متاسفانه کسی بعدش این راه رو ادامه نداد. این یه مقدارم این وضعیت تفکر تو جامعه خودمون بهش توجه کن. خب پس این خطا چیز یه سوال مدرن بود، ولی این سوال رو یه فیلسوف اسلامی بزرگ باهاش مواجه شد و جوابی بر اساس سنت اسلامی به او داده که این بی‌نظیره. این مقاله میخواد اینو بگه، مقاله که الان داریم میخونیم ما درباره اینه. خب ولی ما برای اینکه وارد این مقاله بشیم باید یه مقدماتی رو بدونیم. اون مقدمات رو شهید مطهری به ما میگه. پس این که نوشتیم نکاتی از مقدمه شهید مطهری، اینا مستقیماً هم به مقاله ما مربوط نیست، اما خیلی مفیده. اینا رو میخونیم که بعد وارد مقاله بشیم. انا نقشه راهمون تقریبا معلوم شد. خب چی شده؟ فایلی که من فرستادم، فایل 4، اسمش از 4 درون گروه گذاشتم، هم گروهی که خودمون داریم. خب صفحه ششم، صفحه پنجم چی بود؟ معنای صدق و حقیقت. ما پریروز درس داشتیم با هم دیگه، جلسه سابق گفتیم که چون نتوانستیم مطابقت و عینیت رو در اندیشه حفظ کنیم، ما که پامونو کردیم توی یک حفظ کنیم مقاله، گفتیم ادراک چیه؟ عینیت. اما اونایی که ادراک عینیت رو قبول نداشتن، اونهایی که ادراک عینیت هست و قبول نداشتن، دیگه صحیح، صادق یعنی مطابق واقع، کاذب یعنی غیر مطابق با واقع رو نمیتونن قبول کنن. پس دیروزم جلسه پیشم اشاره کردم نظریات صدق سر و کلهش پیدا میشه. نظریات صدق یعنی صدق یعنی چی؟ یکی میگه صدق، معانیش حالا میاد، معانی مختلف صدق چرا پیدا شد؟ به خاطر اینکه نتونستیم گزاره صادق به معنای مطابق و توضیح بدیم تو معرفت. وقتی یه دانشمند نمیتونه این کارو بکنه، یه مسیری که خیلی جای تأمل داره رو میپیماید، برمیگرده معنای صدق و جرایی میکنه، چون نمیتونه صدق رو با اون معنایی که همه میفهمن توضیح بده، برمیگرده معنای صدق رو جراحی میکنه. خب در حالی که فلسفه اسلامی همه همتش این بود صدق به همون معنایی که یک کودک بدون آموزش فرهنگی از بیرون، هیچ فرهنگی نیست، هیچ آموزشی نیست، هیچ کسی آموختار خودش رو بهش یاد نمیده، او هم صدق رو چی میدونه؟ این حرفی که میزنی اگه راسته پس چرا اتفاق نیفتاد؟ اینو نمیگه بچه، یعنی مطابق با واقع. وقتی به شما میگه، وقتی به من میگه دروغگو که یه حرفی بزنم که اتفاق بیفته، کاری نداره، میدونه نگفتی به من، نمیگه دروغ.
پس این معنای از صدق و کذب معنای نیست که با آموزش به وجود اومده باشه، مطابق واقع غیر مطابق واقع. حالا این صفحه 6 رو بخونیم تا ببینیم. اگرچه موضوع مقاله چگونگی پیدایش خطا در ادراک است، ولی خطا در برابر صدق و حقیقت قرار دارد. در نتیجه بر اساس معنای صدق و حق خطا نیز معنا. میخوای خطا رو بفهمی اول باید ببینی صدق یعنی چی. خب
کردیم، چقدر خوبی که پاک کرد.
پس یه واقعیت داریم بهش میگیم معلوم، یه گزاره داریم که میشه چی؟ این گزاره با این واقعیت اگر رابطه مطابقت داشته باشه میگیم چی؟
صدق.
اگر رابطه عدم مطابقت داشته باشه
بهش میگیم کذب.
خب این معناییه که همه ابتداعاً از صدق و کذب میابیم، حتی اونهایی که نظریات صدق رو میگن با اینکه یک قرن بیشتر نزدیک دو قرنه تو جوامعشون نظریات صدق پیدا شده، همشون اول باید به دانشجوشون ارائه بدن آقا جون صدق به معنای مطابقت نیست، این معنایی که من یعنی چی؟ یعنی تو همون جوامع انسانها ابتداعاً صدق رو همین میفهمن. پس این معنا معناییه که انسان به فطره میانه از صدق و کذب. خب حالا اینجا ما دو تا واژه داریم، گاهی میگیم این سخن صادق است، گاهی میگیم این سخن حق است. حقیقت صدق، فرق این دوتا در چیه؟ اگر ما مطابقت رو از سمت این گزاره، از سمت این ادراک، از سمت این سخن ببینیم، بگیم این گزاره مطابق با واقع است، اینجا صدق، یعنی از سمت این ببینیم به سمت واقع، بگیم این گزاره مطابق واقع است، این میشه چی؟ صدق. اگه بگیم واقع آن گونه که این گزاره میگوید است، حالا برگشتیم، این میشه حق. پس صدق کردیم یه رابطه هست، از دو طرف نگاش میکنیم، از طرف گزاره که نگاش بکنیم، گزاره جمله سخن اندیشه میشه راسته، از طرف واقع نگاه میکنم میگیم واقع مطابق اینه، این میشه چی؟ حقه. پس این کلمه حقیقت و صدق دو طرف یه ماجراست، لذا ما گاهی اینا رو به جای هم به کار میبریم. خب این نکته مهم، نوشتیم حقیقت و صدق وصف ادراک و گزاره ایست که مطابق با واقع باشد. با این ریزه‌کاری که الان براتون توضیح دادم بستگی داره از کدوم طرف نگاه کنیم. پس خطا ادراک یا گزاره ایست که مطابق واقع نباشد. آیا واقع یعنی خارج مادی؟ مثلا من برای این که بگم عدد 4 زوجه است به کجا باید مراجعه کنم؟ صندلی ها رو بشمارم، برم تو آزمایشگاه شیمی، برم توی نمیدونم اداره آمار، کجا برم؟ اون واقعیتی که میگه 4 زوجه است و میگم راسته باهاش مطابقت میدم، این کجاست؟ سوالمو فهمیدی؟
نفهمید یه صلوات بفرستیم.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
وقتی میگیم گزاره باید مطابق واقع باشه، این واقع که گزاره باید مطابقش باشه چیه؟ کجاست؟ وقتی میگم لیوان سفیده، میام این لیوان ببینیم سفیده، سفیده یعنی همه نور رو انعکاس میده، هیچ کدوم از امواج نور رو جذب نمی کنه، میشه سفید. پس لیوان سفید، پس اینجا میشم بررسی کنم لیوان سفید است. اما موقعی که میگم چهار زوج است، کجا برم بررسی کنم؟ یه چهار به من نشون بده ببینم، نصفش کنم دو طرفش مساوی هم، بگم زوجه پیدا نمیکنم. پس واقعیت برای هر قضیه ممکنه با واقعیت برای قضیه دیگه متفاوت باشه. ما دقیقا به یه واقعیت مراجعه نمی کنیم برای اینکه ببینیم همه قضایا صادقن یا نه. همین الان که دارم درباره ادراک حرف میزنم، برای اینکه ببینم سخنانم درباره ادراک صادقه، به خارج مراجعه میکنم. به کجا مراجعه میکنم؟ به ذهن مراجعه میکنم. پس اون واقعیتی که سخنانم باید باش مطابق باشه این دفعه کجاست؟ این دفعه ذهنه. پس یه بحثی پیش میاد در این مسئله، اسمشو میزنم منات یا ملاک صدق. ملاک صدق بحثش اینه، اگه صدق معنیش مطابقته، مطابقت با چی؟ اون واقعیتی که باید باش مطابق باشه کجاست؟ این یه بحث مفصله تو فلسفه اسلامی، اسمشو میذارن نفس الامر. دیگه توی این کتاب ما اصلا نمیتونیم بهش، چون مقدماتشو هنوز نگفتیم نمیتونیم بهش بپردازیم. نوشته در فلسفه اسلامی بحث از نفس الامر، بحث از چگونگی تحقق صدق در گزاره ها یا همان ملاک صدق قضایاست. قضایا یا گزاره ها طبقه بندی و تقسیم میشن، واقعیت مناسب هر کدوم اونا بیان میشه. این یه ملاک صدق، خودش یه بحث مفصله تو فلسفه اسلامی. خب صفحه چندیم؟ صفحه 9 از این پی دی افی که پیش شماست. در اثر اشکالاتی که به امکان حصول معرفت به واقع طرح شد، همون نکته‌ای که گفتم، چون نتونستیم امکان معرفت به واقع و مطابقت با واقع رو توضیح بدیم، بسیاری از متفکران دوره جدید در فلسفه غرب تعریف مذکور، یعنی چی؟ صدق مطابق واقع، کذب غیر مطابق واقع، این تعریف از صدق و کذب را کنار نهاده و بر اساس دیدگاه‌های مختلف، پراگماتیست باشه، نمیدونم پوزیتیویست باشه، نمیدونم فلان باشه، بر اساس دیدگاه‌های مختلف تعریف جدیدی از صدق ارائه دادن. اون تعریف جدیدی که از صدق ارائه دادن رو تو صفحه 10 یه سریاشو بهش اشاره کردیم. بعضی‌ها گفتن حق و صدق اون چیزیه که تمام اذهان در یک زمان درش مهمه، همه قائلاش معلومه، در یک زمان همه اونجوری فکر کنه. چی صادقه؟ امر بین الاذهانون. اگه همه مردم درباره یه واقعیت، درباره یه چیزی یه اعتقاد داشته باشن، اعتقاد میشه صادق. اینو کردن معیار صدق، دیگه مطابقت رو قبول نکرد. بعضی های دیگه چی کار کردن؟ اومدن گفتن که قضیه صادق چیه؟ شواهد تجربی داشته باشه. حالا خود این شواهد تجربی اثبات میکنه یا تایید میکنه؟ خود این یک مسئله اثبات گرایی، تایید گرایی برای خودش وجود داره. صدق رو با این معنی کردن. یه عده دیگه اومدن گفتن صدق چیه؟ صدق اونه که توی عمل نتیجه بده، کار را بیاندازه. اگه یه چیزی کار را بیاندازه صادقه، اگه کار را نیاندازه صادق نیست. بعضی اومدن گفتن صادق چیه؟ گفتن صادق و صدق یعنی چیزی که پذیرشش ساده باشه، هر امر ساده ای صادق، پیچیده نباشه.
درسته؟ خب خب این نظری ایناش آسون بود تقریبا، نه آده همین حد اینجای آبگه، نه هر کدوم اینا یاله مباحث داره. این آخری میخواییم بفهمیم، این آخری چی گو؟ حق و صرف در تناسب میان حواس ماده خارجی برقرار میشود. یعنی چی؟ بعضی گفتن صرف یعنی این. ببینید دیروز جلسه قبل اینو گفتیم، گفتیم یه ماده خارجی داریم اثر میذاره رو مغز مادی ما، مغز مادی ما اون اثر رو خودش روش کار میکنه، همون جوری کس قبول نمیکنه. اون نتیجه تعامل مغز مادی با ماده خارجی در اون زمان و مکان خاص میشه صدق. اگه زمان و مکانت عوض بشه دیگه اون نتیجه تعامل مغز و خارج نیست، دیگه صادقم نیست. این همین چیزی که نظری آخر بود. روشن شد؟ تو هر ظرفی، تو هر الان با آب، با این بطری الان من دارم رابطه برقرار میکنم، این رابطه که برقرار میکنم یه تأثیری در اعصاب من میذاره، اما اعصاب منم اون تأثیر رو دستکاری میکنه. اون نتیجهی که تو این رابطه پیدا میشه میشه صدق. حالا اگه اون نتیجه رو نگه دارم ولی با این ارتباط برقرار کنم، میگه این دیگه میشه کذب. چرا؟ چون حاصل تعامل مغز با ماده خارجی. اینم یه معنای دیگه. مرحوم شهید مطهری همه این معانی رو کنار میذاره. چرا؟ میگه چون همه این معانی ما رو از نزاع اولی که بین سفسطه و فلسفه بود دور میکنه. اول که ما وارد فلسفه شدیم گفتیم آیا میتوانیم واقعیت رو بشناسیم؟ اونجا بشناسیم و معرفت چی بود؟ کارکرگرایی بود؟ تعامل مغز و خارج بود؟ امر بین الاذهانی بود؟ اونو که سوفسطایی هم دارن چی بود؟ آیا ما میتوانیم به واقعیت آنگونه که هست دسترسی پیدا کنیم؟ این بود. یعنی آیا ما ادراک مطابق واقع داریم؟ این بود. اگه اینو قبول بکنیم وارد فلسفه میشی، اگه اینو قبول نکنیم میفتی تو جرگه سفسطه. پس همون اول فلسفه، اون چیزی که مرز بین فلسفه و سفسطه بود، امکان معرفت. معرفت به چه معنا؟ به این معنایی که اینا گفتن؟ نه، به معنای دسترسی به خود واقعیت، ادراک مطابق واقع. و الا اگه اینا رو میابرده اصلا سوفیستو به شما دعوا نداشتن، ما هم با اونو دعوا نداشتیم. دقیقه که چه اتفاق ظریفی افتاد؟ حواسمون نیست که داریم مرز بین سفسطه و فلسفه رو پاک میکنیم. این اتفاق خیلی مهمه. شهید مطهری میگه آقا این اتفاق افتاد توی نظریات شما، دیگه ما مرز بین سفسطه و فلسفه نداریم. خب اینم تا اینجا، این نکته اول. خاطر اینه که نتونستن توضیح بدن اندیشه با واقع میتونه مطابق باشه، این میتونهش رو نتونستن در بیارن. گفتم پس بریم نظریه صرف رو عوض کنیم. درسته؟ ما پیدا کردیم، گفتیم ببینید یه چیزی به نام ماهیت داریم که این ماهیت مال شیء عیناً اومده پیش شما و اینجا اندیشه با واقع مطابقت پیدا میکنه، اونا اینو ندارن، دیگه نمیتونن مطابقت رو توضیح بدن. گفتیم اگه کسی ادراک رو مادی بدونه مطابقت قربانی میشه، اونا ادراک رو مادی میدونن. این گرفتاری هایی که برای اونا تو مقاله 3 پیدا شد نتیجهش رو اول مقاله 4 نشوندن، معنای صدق رو مجبور شدن عوض کنن. وقتی معنای صدق رو عوض میکنیم مرز بین فلسفه و سفسطه رو پاک میکنیم. خب این نکته اول. نکته دوم این که مرحوم شهید مطهری میگه این در این نظریات شما دیگه یه معرفت صادق مطلق یادتونه تو مقاله 3 گفتیم معرفت باید مقاله 2 بود گفتیم معرفت باید 3 تا خصوصیت داشته باشه دائمی باشه مطلق باشه چی؟
کلی باشه
ثابت مطلق کلی یه اینا همشون اینو از دست میدن و میافتن در ورطه‌ای که مجبور میشن نوعی نسبی گرایی پیشه کنن سومی صفحه 14 شهید مطهری میگه پس ما باید برگردیم همون جوری که هر انسانی به محض این که در دنیا قرار میگیره معنای صدق و کذب میفهمه با همون معنای صدق و کذب وایسیم معنای اولی صدق و کذب درسته؟ مرحوم علامه طباطبایی اگه بود یه اشکال دیگه هم میگرفت به اینا اشکال دیگه مرحوم علامه به اینا چی بود؟ باش آشنا شدیم خودشمولی تو میگی این صدقه این معرفته خود این با همین معیاری که تو میگی صادقه یا نه این مطابقه با واقعیت معرفت اینی که تو بهش میگی صادق و معرفت خودش یه جمله است خودش صادقه به چه معنی صادقه به معنی مطابقه با معرفت یعنی به معنی که داره فعلا همه اینجوری میگن دیدی خودشون میفتن تو چاله خودشون این مشکل خودشمولی مشکل بزرگ نظریات معرفت شناسان است خب این تا اینجا بقیهشو امروز خیلی الان این یه ساعت چگالی مطالب زیاد بود و شما دیگه الان یه وقتی اول که میری ورزشگاه یا حالا بیا یه کم با هم نرمش کنیم اما یه هفته که میمونی دیگه باید یه ساعت بدوی اون یه ساعت بدوی قبلا اصلا فکر نمی کردی قرار یه ساعت بدوی الان ما یه ساعت دویدیم چون خسته شدی بی اما ببینید دارم از این ور زود می کارو تموم میکنم از اون ور یه رو به 11 شروع کنیم پس الان شما 20 دقیقه وقت دارید